أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفيقي است إن شاء الله محضر مبارك برادران و خواهران بزرگوار ساعتی رو در پهنای فضائل و شخصیت خاتون دو سرا بزرگ بانوی وجود سیدت نساء العالمین زهرای مرضیه سلام الله علیها بگذرانیم. خرسندم از اینکه بار دیگر حضرت باری تعالی عنایت فرمود در این شهر مقدس قم در محضر شما برادران و خواهران بزرگوار به این مناسبت افتخار حضور دست دهد. ممکن است که موضوع گفتگو و بحث رو ما پیرامون پاره از فضائل و مناقب و بسا کرامات وجود مبارک این بانوی بزرگوار قرار دهیم. می شود هم به نوع دیگر و از جنس دیگری سخن گفت و جایگاه و منزلت اونچنانی و واقعی این شخصیت بی نظیر آفرینش و خلقت رو در جمع شما شیفتگان مقام شامخ او بازگو کرد. در سال گذشته توفیقی که دست دادن بود که 10 پله 10 مرتبه از شخصیت این بانوی بزرگوار رو در پناه آیات شریفه قرآن مطرح کردیم و محضر مبارکتون بازگو شد. بحثی رو که برای این نوبت و امسال من در نظر گرفتم یه بحث بنیادی است برادران و خواهران بزرگوار. امیدوارم که توان بازگو کردن این بحث رو خداوند عنایت کند که به بتوانم حق مطلب رو در این جهت محضر مبارکتون ادا کنم. با این مقدمه آغاز میکنم که در اون شرایط زیبا و دلنشینی که آخرین خاطره زندگی نبی مکرم است از جهت عظمت و بزرگی و تعیین سرنوشت برای امت اسلام، قافل آمد زهرم سوی خم، مقصد این قافل شد کوی خم، خم که نه دریا بگو ای هوشیار، مست می اون همه روزگار، جرعه چشان می ناب قدیر، خلق همه جمله صغیر و کبیر، همه خماریم ز صحبای ناب، در آتش آن همه شیخ و شاب. کار به اونجا کشید که نبی مکرم اسلام دست رو بالا آورد و هنگاه واقعی شکل گرفت که باید گفت تعیین کننده تمام مسیر رسالت پیامبران الهی بود و خلق بدیدند که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب. کار به دانجا کشید که کریمه مبارکه نازل شد در واقعه قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در این آیه شریفه اگر دقت بفرمایید که میخواهم من مبنای بحث رو از الفاظ و عبارات این آیه محضر مبارک دوستان قرار دهم، مشاهده میفرمایید که خداوند سبحان میگوید دین مرضی، اون دینی را که خدا میپسندد و مورد رضای حضرت باری تعالی است، امروز مسلماً اسلام قرار داده میشود. اما قبل از آن که بگوید و رضیت لکم الاسلام دینا، دو نکته مطرح میشه در قبل از آن. یک آن که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خداوند از دو واجه سخن به میان می آورد، یکی کمال دین، دوم تمام نعمت. این دو واجه بسیار مهم و تعیین کننده است. یعنی خداوند چنین بازگو می فرماید دینی که به مقام کمال و تمام می رسد، این دین مرضی خداوند سبحان است و این نیست مگر شرع مقدس و شریعت ناب اسلام. من استدعا میکنم که با گوینده همراهی بفرمایید. این واژه‌ای که در اینجا خدای سبحان به کار میبرد، این دو کلمه بسیار معنا دارد. این که میفرماید اکمال و اتمام، اکمال دین و اتمام نعمت، کمال و تمام رو میتوان از خود آیات شریفه قرآن معنا کرد. به زیبایی و وضوح و اون چه در مسیر بحث قرار دارد خدمت عزیزان روشن خواهد شد. پیرامون روزه در ماه مبارک رمضان از این دو واژه قرآن استفاده می کند، اما با این خصوصیات. در آیه از آیات کریمه وحی می خوانیم و اتم الصیام الی اللیل، مسلمانان این روز رو که آغاز کردید به عنوان روز خودتون، روز اول رمضان است، پنجم رمضان است، 15 رمضان است یا آخر اون، یکی از این اجزای 29 گانه و 30 گانه رمضان رو هنگامی که آغاز کردید اتم الصیام الی اللیل، این روز رو به تمام برسانید. تمام یعنی تمام اجزاء این روز رو روزداری کنید، دقیق، با تمام دقت ها و با تمام خصوصیات، که اگر دقیقه ای از اجزاء پایانی اون رو تا زمان مقرر پاس ندارید، این روز شما به عنوان روز رمضان مقبول نخواهد بود. اتم الصیام الی اللیل، در اینجا خداوند واژه تمام رو به کار میبرد، اما در آیه دیگر فرمود ولتکمل العده، مسلمانان روزتون رو کامل کنید. اینجا اکمال رو به کار میبرد ذات باری تعالی. این در مورد کجاست؟ در مورد این از حال که آمدید و روزداری کردید، چرا 5 روز، چرا 10 روز، چرا 15 روز، چرا 28 روز، 29 روز، که نه 30 روز رمضان را آنجا که 30 روز است کاملا به جا آورید. نام این اکمال است. یعنی چه؟ یعنی یک جزء از رمضان رو هنگامی که کسی دقیق و درست انجام دهد نام این تمام. هنگامی که تمام اجزاء این روزها کنار هم بنشیند و مجموعه ماه رمضان رو تشکیل دهد، این کمال است. بنابراین این گونه میتوانیم بگوییم هر جزئی از اجزاء یک حقیقت رو اگر کسی دقیق و منظم به جا آورد کار اتمام رو نشان داده است و این کار تمامیت یافته است. هنگامی که مجموعه ای رو کنار هم چیدمان منظم می کنید و تمام اجزاء این مجموعه کنار هم می نشیند، اینجا باید گفت کمال. برمی گردیم با آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون دینی رو قرآن به عنوان دین مرضی و پسندید معرفی می کند که دین تمام و دین کامل باشد. یعنی این که آن دینی رو خداوند سبحان توصیه می کند و از مسلمانان و مخاطبان قرآن توقع دارد که اگر هر جزء این دین رو ارتکاب آن می کنند و انجام می دهند، این جزء تمام باشد. یعنی تصور بفرمایید اگر این دین نماز دارد، روزه دارد، وفای به عهد دارد، مباحث و مسائل اجتماعی دارد، هر بخش از این رو اگر یک مسلمان و صاحب دین مرضی نظر خداوند انجام می دهد، باید در مقام تمام باشد، دقیق، عمیق، تمام این حقیقت رو بفهمد و به جا آورد. اونگاه میتوان گفت که این جزء دین تمام است. حالا اگر تمام این اجزاء رو کنار هم چیدید، هر آن چرا که خداوند سبحان به عنوان حقیقت دین معرفی میکند، اگر اینها در یه مجموعه منظم قرار گرفت، اونگاه دین یک انسان مسلمان کامل میشود. اگر این تمام و کمال دست داد، باید گفت فرضیت لکم الاسلام دینا. جمع‌بندی میکنیم همین قسمت سخن رو. خداوند سبحان دینی رو میخواهد برادران و خواهران بزرگوار از مخاطبان اسلام و مخاطبان قرآن که هر بخش دینشون رو پیروان این شریعت هنگامی که انجام میدهند درک درست و صحیح از این بخش داشته باشند، لیتفقهوا فی الدین باشد، بفهمند چه میکنند و چه انجام میدهند. مراد در این آیه شریف فقه فیضیه نیست، فقه حوزه های علمیه نیست، فقه مصطلح ما نیست، یعنی فهم دین، درک از دین داشتن. هنگامی که هر واجبی رو و هر جزئی از دین رو ما انجام میدهیم، با فهم و درک، عمق و دقت در آن وجود داشته باشد، زهی سعادت و کامیابی است. این جزء دین رو ما به تمام رساندیم. حالا اگر تمام این اجزاء تمام رو کنار هم نهادیم و یه مجموعه منظمی رو که خداوند میخواهد، نه این که جزئی از دین رو بگیریم و جزء دیگر رو فرو بگذاریم، اونگاه دین کامل رو به نمایش گذاردیم. پس اگر به زبان فارسی خودمون عرض کنیم، باید این طور بگیم: اون دینی که قرآن به عنوان رضیت لکم الاسلام دینا، آن دینی را که خدا به عنوان دین جامع و کامل معرفی می کند و می خواهد و برترین ادیان الهی تا ابدیت ابد باید بماند، دینی است که عمق و ژرفا دارد، دینی است که جامعیت و فراگیری دارد. به همین خاطر هنگامی که نگاه میکنید آیات شریفه قرآن رو ورق میزنید، هنگامی که خداوند بنا دارد تصویر یک انسان دیندار دینورز واقعی را به نمایش بگذارد در آیات شریفه قرآن و به تعبیر امروزی نما یه الگوی دینداری و ایمان رو ارائه کند، چه صحنه‌هایی رو مشاهده میکنید؟ به عنوان نمونه عرض میکنم محضران بارک عزیزان، چون انس ذهنی دوستان برادران و خواهران بزرگوار است. میفرمایید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون. ادامه میدهید، مجموعه ای رو مشاهده میکنید، یه بشارتی ابتداعا میآید، یه شادمانی بر دل مؤمنین که هیچ جای تردید و تأملی نیست که اهل رستگاری و فلاح مؤمنانند و بس. قد افلح المؤمنون، با قاطعیت و قطعیت تمام خداوند سبحان این بشارت رو مطرح می کند. اما یک به یک ویژگی های این مؤمنین مطرح میشه. حالا این دو بحثی که عرض کردم در آیه شریفه دقت و تأمل بفرمایید. خداوند آغاز می کند: الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نفرمود مسلمانان مؤمنان رستگار پیروز کامیاب اونها هستند که اینها نماز می خوانند، اینها نماز برپا می کنند. خیر، فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون. این مؤمنان کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارند. اگر یک کسی گردن خودش رو خم می کند، دست رو مؤدبانه به سینه می گیرد، در حضور دیگران یک کرنش و تواضع ظاهری نشان می دهد، این همین واجه است، یعنی تواضع و خضوع. اما کسی از عمق جان و دل فروتنی دارد، تمام اندام و وجود او تابع قلب اوست و یه نرمش کاملا ریشه‌دار پایدار دارد، نام این رو خشوع میگویند نه خضوع. اینجا خداوند سبحان حالتی رو برای مؤمنون مطرح میکند که اینها در نمازشون خشوع دارند، یعنی اینها به حقیقت و ژرفا و اعماق درونی نماز پای نهادن، اینا حقیقت نماز رو میفهمند و نماز رو به جا می آورند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. اینها حقیقت لغو رو که نباید در زندگی انسان مسلمان، لغو در گفتار، لغو در اندیشه، لغو در رفتار، هر آن چه بیهوده و بیفایده است و تضییع کننده عمر یک انسان مسلمان است، در برنامه زندگی اینها وجود ندارد. اما فرمود معرضون، اعراض، روی برگردانی، تغییر جهت و تغییر مسیر هوشمندانه و آگاهانه است. ادامه میدهد: والذین هم للزکات فاعلون. مراد من این که حتی تصور بفرمایید در مسائل اجتماعی و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، راعی به معنای چوپان است. آن حالتی که نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. مؤمنین کسانی هستند، نه اینکه به عهدشون و امانتشون وفا می کنند، بلکه اینها رعایت می کنند، یعنی اعماق این پیمان و تعهد رو می شناسند، به تمام وجود مراقب این پیمانهای اجتماعی خودشون با مردمان و پیمان خیش با خداوندند. هر صفتی رو که قرآن بازگو می کند، عمق، دقت و جرفا را در این ویژگی مؤمنین میبینید. بعد تمام این ویژگی ها کنار هم قرار میگیرد. در این آغاز سوره مبارکه مؤمنون 6 صفت مطرح میشه. از بعد ارتباط با خدا، خلق، مادی، معنوی، هنگامی که تمام اینها کنار هم جمع میشود، اولئک هم الوارثون. اینجاست که خداوند سبحان به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بشارت وارث بودن بهشت این انسانهای وارسته ای رو که چنین صفاتی رو کنار هم جمع کردند میدهد. به دقت مشاهده میکنید مانند این موردی که عرض کردم فراوان در آیات شریفه قرآن. اگر اوصاف عباد الرحمن رو خداوند میگوید آیات پایانی سوره مبارکه فرقان، اگر سوره مبارکه بقره همون آغاز که در ذهنتون آشناست ویژگی های متقین رو قرآن مطرح میکند، همین طور است. اینها کسانی هستند که هر وصف دینی و هر بخش از دین رو که انجام میدهند ژرف و عمیق است، و اونگاه دین اینها یک جامعیت و فراگیری دارد، نه اینکه بخشی از دین رو دارند و بخشی از دین رو به جا نمی آورند. این دین مقبول و پسندیده است که خداوند از دینداران در طول تاریخ از آغاز نزول قرآن تا امروز و تا زمانی که در جهان بانگ اذان بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است، چنین خواسته ای خواسته خدای وجود از پیروان این کتاب و پیروان این پیامبر است. خب اما من عرض می کنم محضر مبارک عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران معظم، پس از رحلت وجود نازنین نبی مکرم اسلام، اتفاقی که در دل مسلمانان و در دل جامعه اسلامی افتاد این بود که محل اسف این دو ویژگیی که اشارت کردم محضر مبارکتون که الان واخانه مجددی به لحاظ تاریخی اون میکنیم دچار تزلزل و اختلالات جدی شد. هنگامی که دین و دیانت، بخش های دین به حقیقت دین ژرف و عمق نداشته باشه، ژرفا نداشته باشد، شما شاهد دینی خواهید بود که از دل اون تحجر و قشریت به در می آید. یعنی دینی رو ملاحظه می کنید که عواطف و احساسات دینی سطحی است، عوام گرایانه است، عمقی در حقیقت این دین دیده نمی شود، لذت و جذابیت هم در این دین نیست، کسی رو جذب نمی کند. یه سر امور مکانیکی رو شما شاهدید، نه یه امور شاداب روشن جدی با معنویتی که جذابیت برای دیگران داشته باشد. از دل چنین دین و دیانتی که اون عمق لازم رو ندارد و به بیان قرآن این دین تمام نیست، تمام نیت ندارد، مسلم بدانی حرکات افراطی، رفتارهای ظاهرگرانه و رفتارهای اونچنانی به در می آید. همان گونه که تاریخ اسلام پس از پیامبر مکرم اسلام چنین چیزی رو نشان می دهد. شما گروهی رو می بینید در اسلام که اینها به ظواهر پاره از امور دینی بسنده کردند. از دل این گروه می توانید در دل زمان کسانی رو ببینید مانند خوارج. اونها که اونچنان به ظاهری از ظواهر دین تکیه می کردن شگفت‌انگیز. اونها که در مسیر نهروان به نقل تاریخ در حال حرکتند، دانه خرما این کنجی افتاده است که از درخت خرما نیست در حاشیه مسیر. کسی از این جماعت دانه خرما رو به دهن میبرد، جمعی بر او حمله میکنند، انگشت به دهان او میکنند، خرما رو از دهان او میکشند که این مال دیگری است و تو حق تصرف در مال دیگران رو بدون اذن صاحب نداری که چنین مالی رو بخوری. در مسیر به حیوان موذی میرسد، یکی از اینها میخواد این حیوان موذی رو بردارد، میگن هذا فساد فی الارض، حق چنین کاری رو نداری، این فساد در زمین است، نباید چنین کاری رو انجام دهی. در ادامه مسیر به خباب عرت، حافظ مسلم قرآن، شیعه مسلم امیر المؤمنین میرسند. اشاره میکنند این قرآنی که به گردنداری امر میکند ما را که تو را بکشیم، از اسب از مرکب او را به زیر میکشند، شکم همسرش را میدرند، نوزاد را برون میارند، سر نوزاد را قطع میکنند، خود خباب را هم به شهادت میرسانند. اینها کسانی هستند که یه دانه خرما را از دهان اون کس بیرون کشیدند که این مال غیر است، حق خوردن و نداری. این شیوه افراد برخواسته از آن است که عوامگری در دین و ظاهر پنداری در دین پیش آمده است. ژرف و عمق، اون وسعت و اعماق دین برای این گروه واکاوی نشده است. اینها به این حقیقتها دست پیدا نکردند. در دل زمان شما گروهی رو مشاهده می کنید. نمی خواهم اطاله سخن کنم، به مقصود خودمون می خواهم برسم. از دل اینها حرکات اشعریت رو می بینید، از دل اینها گاه اخباریت رو می بینید، یه رفتارهایی رو که جمود به ظاهر در آن دیده می شود، اما نه حلاوتی دارد، نه تراوتی دارد، نه لذتی، نه عمقی درون چنین دین و دیانتی دیده می شود. از سوی دیگر اون گروه دوم، یعنی اونها که میان به آسیب دوم گرفتار آمدند در زمان نبی مکرم اسلام، یعنی گروه دوم آفتی که گرفتاران شدن این بود. بحث عمق رو گفتم، اینها جامعیت و فراگیری دین رو از دست دادن، یعنی اومدن به تعبیر قرآن افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، بخش هایی از دین رو انتخاب کردن و بخش های دیگر رو بر نگزیدند. اینها انتخاب گزینشی از دین خدا کردند. به نوعی بدعت، تجدد، مصلحت، سلیقه آمد، جای بخش های از دست رفته دین خدا رو گرفت. این دو حرکت عمده‌ای بود که بعد از پیغمبر مکرم اسلام دامن مسلمانان رو گرفت و تهدید اصلی جامعه اسلامی شد. گروهی که متحجرانه و قشگرایانه بدون عمق به ظواهر دین بسنده کردند، گروه دیگری که جامعیت و کمال دین رو از دست دادند. اینها اومدن دین رو گزارهی و گزینی انتخاب کردند، بخشهایی از این رو گزیدند، بعد طبعا چون بخشهایی از دین خلأ باقی ماند، مجبور بودند که بدعتها رو در دین وارد کنند، مجبور بودند از فرهنگهای بیگان مسیحیت و یهودیت وام بگیرند و پیکره از دین درست شد که شیر بیال و دم و اشکم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید. اولین جایی که شما زوال این حرکت دوم رو میبینید و مشاهده میکنید این صحنه رو، اونجاییست که در زیر سقف بنی ساعده و سقیفه بنی ساعده کسی لب باز میگوید، لب باز میکند و میگوید که باید خلیفه رسول خدا از قریش باشد، معیار خلافت قریشیت است، باید از قریش خلیفه انتخاب شود. وا عجبا، آیا ما چنین چیزی در اسلام و در قرآن داریم؟ آیا معیار انتخاب و فضیلت در کلام الهی جایگزین شده است، وارونه شده است؟ آیا قومیت و قبیله بودن و هاشمی بودن و قرشی بودن و امثال اینها جایگزین حقایق و معیارهای فضیلت کلام الهی شده است؟ آیا نام که در قرآن سه فضیلت رو خداوند برای برتری انسان ها مطرح می کند که هل یستوی الذین یعلمون
والذین لا یعلمون، آنها که میدانند و نمیدانند آیا یکسانند؟ در نزد خداوند مسلم این چنین نیست. معیار اول علم، معیار دوم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترین شماست که کریمترین شما و اکرمشما در نزد خداوند سبحان است. سومین معیار به صحنه می آید، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، جهاد، مجاهده در راه خدا، تقوا، علم، سه معیار افضلیت و برتریت در قرآن کجا با قرشیت و هاشمیت و امثال این امور می سازد. از اینجا شروع شد بدعتها و سلیقه ها وارد اسلام شد. این حرکت دوم، یعنی حرکتی که دین رو با جامعیت اون نپذیرفتند. عزیزان، کار رو به دینجا کشید که از دل این اجتهاد مقابل نص در اومد، یعنی انتخاب رأی و سلیقه من ولو مقابل نص صریح کلام خدا و سنت نبی مکرم اسلام. درود خدا بر آن علامه پا فضیلت و گرانقدر، علامه سید شرف الدین لبنانی، که یکی دو سال قبل در همین شهر قم یه گرد همایی و همایش بسیار آبرومندی در تجلیل شخصیت اون بزرگوار به عمل آمد. بزرگی که از مصلحان عصر روزگار ما بود، در ردیف کسانی مانند شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، علامه میر حامد حسین هندی، عبدالحسین امینی. این مرد در مسیر کسانی بود که با اندیشه و فکر میخواست اتحاد بین ملت‌های اسلامی رو بر اساس حق و فضیلت و وقایع و حقایق ایجاد کند. این بزرگوار کتابی دارند، النص و الاجتهاد، اجتهاد مقابل نص. صد نمونه از چنین مسائلی رو در این کتاب بازگو می کند این نویسنده و علامه بزرگوار، که کاملا قابل مطالعه و بررسی است، حتی برای عموم جامعه هم قابل استفاده است این کتاب. چنین حرکاتی شروع شد عزیزان. متاسفانه باید عرض کنم محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار، در طول تاریخ ما به این دو عارضه در حیطه دین و دیانت گرفتار آمده ایم. ما هنوز تاوان این حرکت‌ها رو تا امروز ملت اسلام و جامعه اسلامی می‌پردازد. ما هنوز می‌بینیم دیندارانی که دین آنها یه سطح بسیار نازلی از حقیقت دین رو دارد، یه دینگرایی عامیانه ای رو می‌بینیم، سطحی، ظاهر محورانه. اونجا که بحث پاسخ دادن به احساسات دینی است، یه رفتارهای ساده انجام می‌دهد و اونگاه اینها اقناع می‌کنه روح این دیندار رو. اونجا که جای غم است، اونجا که جای شادی است، یه رفتارهای سوری و ظاهری رو می‌بینید که در پس اون عمق و محتوای جان برادر دیده نمی شود. به حوزه عبادات سر می زنید، می بینیم همین طور است. اون نمازی که پیامبر می گوید جعلت قرة عینی فی الصلاة، برای جمع و جماعتی نماز چیستی؟ اسقاط تکلیف است. اینی که وظیفه انجام بدهند که به درگاه خداوند چوبی نخورند. اینها بیش از این توقع مثل این که از نماز و شناخت از نمازی ندارند که نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن بر شود آید به ما. دیگه معراج نیست برای اینها. اینها به حج می روند، به عمره می روند، این مسائل دینی رو انجام می دن. اما وقتی اینها برند حج و برگردن، برن عمره و برگردن، شما از این مسلمانان بزرگوار سوال کنید چه کردید؟ میگن دیگه رفتیم حج و آمدیم. آیا حالات حج در وجود اینها دیده میشوند؟ آیا اینها وقتی به عرفات میروند حس میکنند در کجا هستند؟ چه اتفاقی برای اینها در اون نیمه روز عرفات میافتد؟ آیا اینها دمدم غروب عرفات میشه احساس میکنند که در حال جان دادنند؟ آیا مرگ رو در عرفات میبینند آنگونه که معصوم میگفت، آنگونه که اولیاء خدا حس میکنند؟ آیا احساس میکنند الان با این کفنهایی که به تن دارند از تمام تعلقات زندگی دنیوی رسته و آزادند و دارند وارد مرحله برزخ پس از مرگ میشه؟ داشتند. مشعری که در آن هنگامی که وارد میشید نه خیمه ایست و نه خرگاهی، نه جایی و مکانی هیچ کس در آنجا ندارد. یه تنهایی و وحدتی در دل درون هر انسانی است، نه جایی نه مکانی. حیا را، سکان را، مردمان منتظر تا صبح نشور قیامت، تا آن که صبحی بدمد و انسانها به سوی صحرای قیامت منا در حال حرکت باشند. این مراحل مرگ و برزخ و قیامت رو آیا تجربه کردند در این حج؟ آیا دیدند اون حقیقت صفای صفا و مروت مروه رو؟ یا اینکه رفتند و خانه ای دیدند و احترامی شدند و اکرامی شدند و سخت افزار حج بسیار قوی از نرم افزار اون خبری نیست، بازگشتند. یه لایه های سطحی رو از دین و دیانت، اون سوی قضیه رو هم که میبینیم. امروز باز هم عزیزان اسلام گرفتار این حارزه هست. بسیاری از مسلمانان دین جامع ندارند، دین گزینشی دارند. عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، من این بحث رو به بهانه این مناسبت در تلیعه شهادت وجود مبارک سیدت و نساء العالمین محضر شما مبارک عزیزان بازگو میکنم. آیندگان دیگران هم میشنوند. اما بدونید در دل این بحث دردها و نکته های عمیق امروز جهان اسلام وجود دارد که قابل تأمل جدی است. دینداری که جامعیت ندارد نتیجه اون بدعت ها و نوآوری هایی میشود که هیچ سنخیتی با حقیقت و روح این شرع مقدس ندارد. وام گرفته از اون سو و این سو شود. به جای اون که عرفان علوی برآمده از درون اندیشه های سید العارفین و افئدت العارفین منک فاضحه، عرفان این جامعه مسلمانی باشد، صحبت عرفان کهکشانی می شود، صحبت از این سو به اون سو می شود که هیچ دخل و سنخیتی ندارد. یعنی به جای اون که جامعیت دین رو در ابعاد مختلف ببینید، از این سو و اون سو وام گرفته میشه، دائره دین هی محدود میشه، دین به زندگی فرعی انسانها تنزل پیدا میکند، ابعاد اجتماعی کلی دین کاسته میشود و شاخ و بال دین زده میشود و جامعیت و فراگیری اون از دست میره. دو عارضه و دو آفتی که پس از پیغمبر مکرم اسلام بر سر جامعه مسلمانی آمد، عدم تمامیت دین و عدم کمال دین. یعنی عارضه‌ای که از دل ظاهرگرایی دینی، تهجر و قشریت، عوام‌زدگی و خرافات نامعقول، آن سوی دیگر از عدم جامعیت اون بدعت‌ها، سلیقه‌ها، مصلحت‌اندیشی‌ها و گزینه‌های نامشروع سر درآورد و عوارضی رو در طول تاریخ از اون روز برای مسلمانان پیریزی کرد. حالا این یه بخش سخن من بود که خودش بحث مستقل نیست، اما حالا چرا من این چطوری بحث رو میخوام محضر مبارک دوستان به مناسبت بازگو کنم؟ محضر مبارکتون جان مطلب اینجاست. عزیزان، دو بزرگوار، دو شخصیت متعالی، دو تربیت شده مکتب نورانی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه که وجودشون به نقطه تمام و کمال در دیانت رسید، بعد از پیامبر رسالتی که به دوش گرفتن این بود که این دو جزء دین رو در مسیر خودش قرار بدند. هدف اصلی امیر المؤمنین بعد از رسول خدا آن بود که دین رو از چنگال تهجر و ظاهرگرایی و از چنگال بدعتها و تجددهای ناروای نامعقول و نامشروع به در آورد و جامعیت اون ژرفا و پهنای دین رو علمن و عملا به اثبات برساند. در کنار او سیدت و نساء العالمین چنین رسالتی رو بردود گوشت گرفته بود، اما با این تفاوت که علی علیه السلام 30 سال برای چنین رسالتی فرصت دارد. میبینید شخصیتی رو که هر جزء دینداری اون رو که نگاه میکنید، علم دین اون رو، جهاد دینی اون رو، تقوای دینی اون رو، خصال اخلاقی دینی اون رو، به نظر دوست و دشمن هر کدام اون رو که نگاه میکنید، اعماق اون تا انتها میرود. عبادات اون رو که نگاه میکنید به گونه ای، سخاوت و جود اون رو نگاه میکنید به گونه ای، در هر بخش جرفای او به انتهای اون حقیقت میرسد. به جای اینکه باید گفت تجسم عدالت، تجسم تقوا، تجسم تمام این فضائل و مناقب دینی وجود نازنین این امام می شود و جامعیت دین اون رو که نگاه می کنی کار به اونجا می کشد که ادهی بگوین یا لنجب جمعت فی صفات کل ازدادو و لحاظا ازدت لکل اندادو. چگونه می شود یک انسان کارش به اونجا بکشد که در محراب عبادت، به محراب عباداتش چو سکلا به لرزه آورد عرش خدا را. همه اعراض و ذات اوست جوهر، به گوهر خانه هست دوست گوهر، به قد قامت چو قامت می کند راست، به عالم او قیامت می کند راست. هنگامی که در محراب عبادت می ایستد، حالاتی رو می بینید که یتململ و تململ السلیم و یبکی بکاو الهزین. هنگامی که گزارش به معاویه می داد حالات علی را در اون نیمه های شب نخلستان، آنچنان می گفت که ریش معاویه از اشک او تر و مرطوب شد. هنگامی که حالات ابوالحسن علی را برای او بازگو می کرد، اونجا که علی می افتد و حرکته فلم یتحرک، تکان می دهند اما علی از جا تکان نمی خورد، گویا علی جان داده است اما نیست مگر اشتیاقی که به سوی حضرت دوست در وجود این مرد بزرگ الهی دیده می شود. این حال عبادی رو ببینید، این حالتی که عباد و زهاد این چنینی احتیاطاتی دارن و رفتیاری دارن که اگر اینها آب رو هم بخوان، آب سرد و خنک رو هم بخورن، پف میکنن. یعنی اینقدر احتیاطات اون چنانی داره در رفتارشون. این عابد این چنینی که با دست خیش پیرهن از رخ بسال خجل، کفن از جامه قصال، از چهره قصال خجل، این انسانی که با افتخار میگوید که من خود وصله و پینه می کنم جامعه خیش را، این همان انسانی است که شما مشاهده می کنید. این زهد و این عبادت، گفت با هر تکبیری که در اون شب وحشت انگیز ماجرای صفین چشیدم، یک تیغ رو بر گردن نباختم. این همان انسانی است که در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تدانی چیستی. این انسان فارس یلیل شجاعی که یا قال الباب الذی انهزها اجزت اکف الاربعون و اربع لولا حدوث که قلت انک جائل الاربا فی الابدان و المتنزع لولا مماتو که قلت انک باسط الارزاق تقدر فی الاتا و توسع. ای کاش می دانستن دوستان خودشون ترجمه این ابیات این شاعر سنی معتزلی ابن ابی الحدید رو، ای کننده اون دربی که 44 نفر بعد از تو نتوانستن تکان بدند این در رو، اگر نبود این که تو از مادر زاده شده ای میگفتم تو جان در بدنها میگذاری، اگر نه این بود که روزی از دنیا رفتی میگفتم تو روزی را بین مردمان قسمت میکنی. لیلی لیفی که معتقدون سعکشف و سرها، اعتقادی در حق تو دارم پسر ابی طالب که میگویم و با کس هیچ کس ندارم. والله لولا حیدر ما کانت الدنیا ولا جمع البریت اجمو، به خدا قسم اگر حیدر نمی بود خلقی معنا نداشت و وجود نداشت. این مقام رو میبینید با اون شجاعت، با اون اقتدار، با اون عظمت وجودی در میدان نبرد، اون زهد رو، اون عبادت رو میبینید، اون سخاوت و جودمندی را که کار به اونجا میکشد که اگر فقیران و مسکینان مدینه خبردار میشوند که غروب پنجشنبه علی مزرعه ای را فروخته است، در به خانه علی صف کشیدگانند و منتظرند، اما کار به اونجا میکشد صبح شنبه دست او با شمشیرش در بازار بلند است که میگوید چه کسی این شمشیر را حاضر است به 4 دینار بخرد.
ابن عباس میگه پسر ابی طالب تو که پنجشنبه مزرعه فروختی، به خدا قسم اگر برای سیر کردن شکم حسنین نان میداشتم ابن عباس امروز شمشیرم رو نمیفروختم. این هم جواد است، هم فقیر است، هم عابد است، هم شجاعی است که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این جامعیت و جذابیت شخصیت علی در هر بُعد ژرفان و عمق عمل او. تمام اعمال رو کنار هم قرار میدهید، جامعیت و فراگیری، علی به مرز کمال و تمام رسیده است. لذا دین او دینی است که رضیت لکم الاسلام دینا، به مقام رضایت الهی در دین رسیده است. حالا عرض کردم رسالت این زن و شوی عزیزان بعد از پیامبر پیشگیری و مقابله با این دو حرکت تحجر و بدعتگذاری و تجدد ناروا بود، با این که خودشون به مرز کمال و تمام رسیدند و تحفظ و محافظت از اون اسلام ناب کنند. اما با این فرق که گفته شد امیر المؤمنین 30 سال فرصت دارد که به رسالت خودش عمل کند. اما اگر شما نمیگید پیامبر در بستر قرار دارند، لحظات پایانی عمر نبی مکرم است، اشک دیدگان دختر گرانقدر او بر صورت پیامبر میریزد، رسول خدا چشمش رو باز میکند، میبیند که زهرا این چنین حزین و غمین و دلفکار است. دخترم گوش خود رو به سر خود رو نزدیک بیاور. پیامبر جمله ای به گوش فاطمه میگوید که تبسم بر لبان او نقش میبندد. فاطمه اون روز رازی رو بازگو نکرد برای کسی، اما بعدها گفت پدر به من گفتند دخترم فاطمه غمین مباش، تو اولین کسی هستی که پس از من به من ملحق خواهی شد. مگه این رو نمیفرمایید؟ پس زهرا میداند که فرصت بسیار کمی دارد برای این دفاعش از دین خدا. زهرا میداند فرصت بسیار اندکی دارد. 2 ماه است تا 6 ماه است، دیگه کمتر از این بیشتر از اون، بیش از 6 ماه نگفتند فوت این بانو را بعد از وجود نازنین نبی مکرم. لذا فاطمه حد اون رأیی که بزرگان اعتقاد دارن بفرمایید 95 روز مثلا، این 3 ماه نهایت فرصتی است که فاطمه در اختیار دارد. بنابر اون که پدر گفته است میداند قضیه چیست، اولین کسی است که به پدر ملحق می شود. لذا چه بکنه زهرای مرضیه که به این رسالت بزرگش بپردازد؟ چگونه نشان بدهد به جامعه عمق دین و اجزاء دین و ژرفاء دین رو؟ چگونه جامعه را از دین ظاهرگرایانه ی عوام پنداران دور کند؟ و چگونه وجود نازنین زهرای مرضیه جامعیت دین رو به این اجتماع برساند؟ نه این جامعه، نه مخاطبان اون روز، بلکه تا ابدیت، بلکه تا امروز، پس از 1400 سال، 2800 سال هم که بیاید، سند این شیوه رفتار ماندگار و جاوید باشد. فاطمه صدیقه سرمشق 30 ساله رفتار امیرالمؤمنین رو مشخص کرد. چگونه؟ تمام این دو خصوصیت، عمق در دینداری و جامعیت، یعنی اون کمال و تمام در طول زندگی اون دیده شده است، بحثی نیست. این که حسن بصری میگوید دیده نشد مانند فاطمه اعبد از فاطمه در این امت، به گونه این که قامت می ایستاد حتی تمرمت قدما، از ایستادن در پیشگاه خداوند پای این بانوی جوان، نه این پیرزنی نیست که 70 سال سن او باشد، این بانوی 18 بهاره پای او متورم می شد از ایستادن اون مقدار در پیشگاه الهی. و خدای علی اعلی خواهم خواند خدمت عزیزان به ملائکه خیش بگوید نگاه کنید انظروا الی امتی فاطمه، ببینید چگونه بند بدن او داره می لرزه از مخافت من و از خشیتی که در پیشگاه من دارد. این عبادت ما رأیت احدن اصدق لهجتن، عایشه میگوید صادقتر در لهجه و گفتار از دختر پیامبر ندیدم. بانویی که صداقت رو به اوج میرساند، عبادت رو به اوج میرساند، دیگه سخاوت که بروی گدای مسکین در خانه علی زن. اما محوریت این خانه به فاطمه است که فاطمه جان این آمده است، اگر یتیم است، اگر اسیر است، اگر فقیر است، مسکین است. فاطمه یا ابن سید الامینی یا بنت خیر الناس اجمعینی اما ترین البائس المسکینی، فاطمه جان این درب رو دارد میزند چه بکنم؟
امرو که یبن ام سم انتا احما بیم این لؤمن ولا زراعه. ابیاتیست که این رو خوارزمی حنفی در المناقب به زیبایی این ماجرایی که شما میدانید و هل اتا رو تحریف میکند چقدر زیبا منصور و منظوم این ماجرا رو مطرح میکند. علی جان البیت بیتوک، خانه خانه توست، من کنیز تو هستم علی، من با مردی مثل تو دارم زندگی میکنم، این سفره از آن من و تو نیست. اون فاطمه این که جود اون کرم اون مشخص و روشن به تمام معنا فضیلت و حضور اون در صحنه های مختلف در طول عمر. اما من میخوام چیز دیگه خدمت عزیزان بگم. بزرگواران، شاید از این بعدی که بنده عرض کردم با تمام تحقیقات و اعتراف به این که بزرگان صاحبان اندیشه بسیار به صحنه آمده اند، مقالات، نوشته ها، کتب، صحیفه ها، سخنرانی ها فراوان، به حمد الله که افتخار تشیع است و همه میراث خار خان فاطمی، اما از این بعدی که عرض کردم و مایلم خدمت مبارکتون شواهد اون رو بازگو کنم، شاید بدین شیوه سخن کمتر گفته شده باشد. و اون این است که بنده ادعا میکنم که فاطمه صدیقه اومد رسالت خودش رو، یعنی تمامیت دین و کمال دین رو در اون فرصت کوتاهی که داره نشان داد. اونم چطور نشان بدهد که بماند؟ والله قسم به جلال الهی سوگند میتوان خورد که فاطمه صدیقه هیچ حاجتی به فدک ندارد. او را چه به فدک؟ ما بلاغت کانت فی ایدینا فدکن، اینی که وجود نازنین شوهر گرانقدر او در نامه 45 نهج البلاغه به صراحت می نویسد. بلاغت کانت فی ایدینا، ما اصلا تعلقی نداشتیم به این فدک، دست ما بر روی فدک بود، ولی ما اعتقادی به این که این ملک ماست، آن ماست و چنین و چنان نبوده است در وجود اینها. این شخصیت فاطمه است. 19 قلم عزیزان، خواهران بزرگوار حاضر در انجمن، جهیزیه دختر رسول خدا 19 قلم است. 19 قلمی که گمان میکنید این اقلام چه باشد؟ یک کوزه گلیس، یه حسیر اونچنانیست؟ نه، اون وسائل منزلی که یک آشپزخانه اون رو پر کردن چنین اونچنان میکند. با این خصوصیات دختر پیامبر زندگی کرده است. او را چه به فدک؟ قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. لا یعلف درهم المظلوب سرتنا و کن یمر علیها وهو ینطلقو. اینا که نیازی به فدک نداشتن، اما فرصت مناسب است. فاطمه در این شرایط دست داده میتواند این دو نکته رو تا ابدیت برای دین خدا به اثبات برساند، ژرفای دین و جامعیت و پهنای دین خدا را، در قالب خطابه این که بازگو میکند. من در میزانی که فرصت دارم و وقت دارم میخوام خدمت عزیزان بحثم رو ببندم، اما حیفم میاد. ببینید، این خطابه فاطمی و این خطبه فدکیه وجود نازنین زهرای مرضیه، عرض کردم با همه این کارهایی که انجام شده، اما واقعا میگویم و از عهده برایم بیرون، بسیار کار نکرده در ساحت این خطبه و راه تعیین شده پیرامون این کلام فاطمی وجود دارد. این خطبه را عزیزان استهزار دارن بسا شنیدید و بالاخره این اولین جایی که به شکل منظمتر این خطبه دیده می شود همون بلاغات النساء است که ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر مروزی 204 تولد 280 فوت می نویسد. دقت دارید؟ 204 تولد 280 فوت. خطبه اولی که این مرد نقل می کند شیعی نیست. خطبه اولی که نقل می کند از عایشه است. خطبه دومی که می نویسد همین خطابه فدکیه زهرای مرضی است. اصلا به دلیل اعتقاد نمی نویسد در اونجا. بعد بلاغی، یعنی اون شکوه بلاغی خطبه رو می خواهد مطرح کند، به عنوان دومین خطبه مطرح می کند. بعد خودش میگه، احمد ابن ابی طاهر میگه، من عبارات عربی رو امشب نمیخونم خدمتون، فقط ترجمه ها رو میخوام بخونم خدمت شما که فرصت رو استفاده کنم و اکثریت دوستان رو معطل نکنم که بعد ترجمه کنم عبارت رو خدمتون. احمد ابن ابی طاهر میگوید به ابوالحسن زید ابن علی ابن الحسین. کی؟ ابوالحسن زید ابن علی ابن الحسین، دیگه واسطه ای ندارد دیگه، فرزند حضرت سجاد. گفتم مردم گمان دارند این خطبه با چنین بلاغت از آن فاطمه نیست. ما اصلا بحث بلاغتشو نداریم، ما میخواییم محتوا رو بگیم، اما ساختار این خطبه عزیزان اونچنان است. بالاخره شما نگاه میکنید در میان تاریخ سخنوران و گویندگان، مرد بزرگ دیار ما، استاد مسلم کلام، 35 سال از سرای سپنج بسی رنج بردن به امید گنج. نگاه میکنید یه جایی از شاهنامه فردوسی رو میبینید در اوج عظمت که اعجاز سخن است. اگر توند بادی براید زکنج، فرو افکند نارسید ترنج. ستمگار خواهی مشر دادگر، هنرمند دانی مشر بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ داد دین همه بانگ و فریاد چیست؟ چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. آغاز داستان غم‌انگیز رستم و سهراب، معجزه سخن و گویندگی است در زبان پارسی. اما میرسد به اونجا که حالات روحی فردوسی مساعدت نمی کند و ماجرای مرگ فرزند خیش را، مرا بود نوبت تو رفتی زده است، اشعاری میگوید که هیچ ارزش ادبی ندارد، حالات روحی اجازه نمی دهد. ما انسان ها این چنینیم، در حالات غیر عادی نمی توانیم سخن بگوییم. بانوی که حالاتی را گذرانده است بعد از پدر، که ما زالت بعد ابی ها معصبت هر است باکیت العین ناهلت الجسم، حالات جسمی و روحی اون اقتضا اون نمی کند. بعد بیاد وارد مسجد پیامبر بشود، لب باز کند، خطبه ای رو بخواند که جز از زبان کف کریم او علی ابن ابی طالب شنیده نشده است. با این ظرافت، زیبایی، فصاحت و این بلاغت قالبش، محتواش رو عرض می کنم. گفتم که مردم گمان دارن این خطبه با چنین بلاغت از آن فاطمه نیست و بر ساخته ابوالعینا است، راویست، ناقل. وی پاسخ داد: من پیر مردان آل ابو طالب را دیدم که این خطبه را از پدران خود روایت می کردند و به فرزندان خیش تعلیم می دادند. پدر من از جدم این خطبه را از دختر پیامبر روایت کرده است و بزرگان شیعه بیش از آن که جد ابوالعینا متولد شود آن را روایت می کردند به یک دیگر درس می دادند. جلد 16 صفحه 252 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی، از اونجا نقل کردم خدمتون. به اعتقاد بنده وجود نازنین زهرای مرضیه اومدن این دو بعد دین رو در این خطبه پیاده کردند، اعماق و ژرفاء دین را و جامعیت دین خدا رو در قالب این خطبه بهانه جست فاطمه و بازگو کرد. و این دو انحراف کجروی مبتنی بر ظاهرگرایی، تهجر و قشریت را و اون تجدد بدعت آور رو که دو عارضه اصلی بود لبه تیغ سخن قرار داد زهرای مرضی. فقط به عنوان یه اشارات کوتاهی من عرض می کنم، منظر شما بسنده می کنم. ببینید در مجموع با تقسیم بندی که من دارم از خطبه وجود نازنینشون، 5 نکته در خطبه وجود داره. بخش اول معارف خطبه است، عقاید خطبه فاطمی است، در توحید، در مهاد، در نبوت، در امامت. البته میتوان گفت قبل از اون حضرت زهرای مرضی جایگاه قرآن رو مطرح میکند. ببینید، فرمود: کتاب گویای خدا و قرآن صادق که نور فروزان و شعاع درخشان اوست. قرآن کتابی است. شما ترجمه فارسی رو دقت میفرمایید، این دو نکته این که من عرض کردم کاملا در ذهن مبارکتون منتقل میشه. حالا دیگه اون حلاوت زبان عرب رو من ناچارم فرو بگذارم، فقط ترجمه رو بگم معذرت مبارکتون. فرمود که نور فروزان و شعاع درخشان است. قرآن کتابی است که دلائلش روشن، لطائف و دقایقش آشکار، ظواهرش نورانی، پیروانش پر افتخار و محسود جهانیانند. کتابی که پیرویش راهگشای روزه رحمت الهی و شنونده اش رستگار در دو سراست. بر در پرتو آن دلیل‌های روشن الهی را توان دید. هیچ زهرای مرضیه در این قسمتی که از قرآن دارن میگن هیچ کی رو دعوت نمی کنن به خواندن قرآن برای ثواب و فضیلت. هیچ کس رو دعوت نمی کنن به این که به قرآن مراجعه کنید که این مشکلتون رو حل کنید، که در جامعه ما مردم دنبال آنن که سوره یاسین این خاصیت را دارد یا سوره الرحمن. ابدا این مطالب مطرح نیست. کتابی که پیرویش راهگشای روضه رحمت الهی و شنوندهش رستگار درد و سراست، در پرتو آن دلیل‌های الهی روشن الهی را توان دید و تفسیر احکام و واجبات او را باید دریافت. این قرآن است که سرمنشأ تمام استدلال و برهان و احتجاج و فقاهت و همه چیز امت خواهد بود. حرام‌های خداوندی بازدارنده و حلال‌های او رخصندهنده و مستحبات را نماینده و شریعت را راه گشایندند. اشاره می کند به عظمت قرآن، من همین مقدارش رو بیشتر نمی خوانم. اونجایی که دم می زند عزیزان، از مقام ذات حق می گوید، عرض کردم اینها قسم بدون دلیل من نمی خورم به عظمت خودش. فقط مشابه این سخن گفتن رو من دو جا می تونم ببینم در متون دینی و اسلامی خودمون، از دیگران که هیچ. یک، فقط خطب توحیدی نهج البلاغه است، مثل خطبه اول، خطبه اشباح و اون خطبه توحیدیهی که در مرو وجود نازنین مولانا و مقتدانا حضرت صامن الحجج علیه افضل صلوات المسلمین صلوات الله علیه بازگو فرمودن مثل اون و الا غیر، گواهی میدهم که معبودی جز او نیست و یک تانیست بی انباز و یار. روح این گواهی دوستی بی آلایش هست. روح و حقیقت توحید عشق ورزیه با ذات اله هست. عرفان و برهان و قرآن رو سیدت و نساء العالمین در سه کلمه کنار هم، جان توحید رو مطرح میکند کنار هم، اینها رو با هم به اصطلاح ترکیب می کند و بازگو می فهمد. روح این گواهی دوستی بیالایش است که دلهای مشتاقان با آن در آمیخته و آثارش در افکار پرتو افکن شده است. خدایی که دیدگان را توانایی دیدار، زبان را یارای بیان و گمانها را قادر به ادراک نیست، همه چیز را از نیستی به هستی در آورد و آنان را بدون وجود نمونه انشاء نمود، باید قدرت خود همه را بالندگی داد و با ارادهش به خلق موجودات دست آزید بیان که به آفرینش آنها نیازمند باشد و از این صورتگری ترفی ببندد. بسنده می کنم، وارد میشه وجود و مبارکشون در فلسفه نبوت مطرح می کنند. نبوت عامه، نبوت خاصه، پیامبر چرا باید بیاید، چه کاره از پیامبر که می آید، گواهی می دهم، اما اینجا دیگه می خواد به اوج وجود و مبارکشون، گواهی می دهم که پدرم اشهد و ان ابی خاندگون، اتصالات رو هم بگم که حالا دیگه جای گفتن اون حرفاش نیست، گواهی می دهم که پدرم محمد بنده و فرستاده او، سخن رو میبرد در اوج علیین پیش از آن که او را بیافریند برگزیدش و پیش از فرستادن او را به نامی نامیدش که می سزد مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. و این در آن هنگام بود که بندگان در حجاب غیب مستور در پس پرده هولنگیز نیستی پوشیده و در پهنه بیابان عدم سرگردان بودند. چی میگد فاطمه؟ کدام اعماق رو میکاود زهرای مرضیه در بحث نبوت؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی فاطمه جان؟ بعد ادامه میدهد دیگه اجازه بفرمایید فقط من یه قسمتشو عرض کنم. یه جای خود به چه مناسبتی است، چه بحثی است، اصلا چه موضوعیتی داشته است که فاطمه چنین بگوید؟ یک باره میبینید شروع میکند وارد احکام شریعت میشود. اما چگونه آیا دستور میداد مسلمان به نماز بخون، روزه بگیرید، یادتون نره انشالله مستحباتتون رو به جا بیاورید؟ نه خداوند جعل الله الایمان تطهیرا من الشرك، فارسیشو براتون میخونم. خداوند ایمان را سبب اولین جایی است که شما فلسفه احکام میبینید در اسلام عزیزان، اولین جاست. این 18 بهاره می ایستد و فلسفه احکامی که پدر بزرگوارش آورده است و کلام خدا به اون سخن گفته است یک به یک بازگو میکند. خداوند ایمان را سبب زدودن زنگار شرک از دلهاتون قرار داد. نماز را موجبی برای دوری شما از خود پرستی. نماز و صلات تنزیهن عن الکبر و زکات را دستمایه بی آلایشی نفس و افسایش روزی بی دریغ. زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. این دلبستگی های ما، این تعلقات اقتصادی ماست که حب الدنیا رأس کل خطیئه، وجود نازنینش اشارات خودش رو مطرح می کند به زیبایی. فرمود و روزه را عامل تثبیت دوستی و اخلاص. این دلهای گرسنه وقتی به هم نزدیک میشد چه میکند؟ چه قوقایی به پا میکند؟ و حج را وسیله تقویت دین و عدالت را مایه پیوند قلوب و پیروی ما را سبب وفاق و پیشوایی ما را مانع افتراق و جهاد را عزت مسلمانی و شکیبایی و صبر را موجبی برای جلب پاداش.
ادامه ادامه ریشه ها عمیق.
بعد مجموعه را کنار هم میچیند، هم به اعماق و ژرفا میرود، هم گستره و پهنا رو زهرای مرضیه به رخ میکشد. همه را متحیر و متعجب، محاسن سفید هایی که محضر پیامبر رو درک کردن، همه حیرت زده و سرگردان در کلمات فاطمی مانده و باقی ماندن. اما اون جایی که میاد تو خطبه به ارشاد لب باز میکند. اینجا از جنس دیگری است، مانند ارشاد بیچارگان زمینگیری، چون بنده نیست. وقتی ایجاد حس مسئولیت و تعهد میکند، تیغ برنده سخن او چنین میگوید: ای جوانان و ای بازوان توانمند ملت و ای یاران اسلام، این سهلنگاری شما در ستاندن داد من از چیست؟ ما هذه القمیزه تو فی حقی و سنت و انزل آمدی. این سهلنگاری شما در ستاندن داد من از چیست؟ این چه تهاونی است که در برابر ستمی که بر من شده از روا می دارید؟ آیا پدرم رسول خدا نفرمود بزرگ داشت مرد را درباره فرزندان هم باید پاس داشت؟ المرء یحفظ فی ولده. اگه هر کسی می خواهید احترام بگذارید، بعد از خودش نذارید بچه هاش بمونن، فرزندان او و نزدیکان او. در حالی که شما آشکارا میبینید و میشنوید، این واقعه نقل محافلتان است و اخبارش به شما میرسد، اما شما بیهوشان خاموش نشسته اید، خاموش نشسته اید، حالی که سربازان دارید با ساز و برگ فراوان، تجهیزات دارید با سلاح و سپر بیشمار، دعوتم را میشنوید و پاسخ نمیگویید. دعوتم را می شنوید و پاسخ نمی گوید. فریاد من در میان شما تنی نفکن است، اما چه سود که به فریاد نمی رسید. صلی الله علیه یا سیدت نساء العالمین. اینها رو بر اون روز نگفت زهرای مرضیه، اینها رو به عظمت رسول خدا بر فدک نگفت، اینها رو گفت که اسلام رو تا ابدیت ترسیم کند. اون مانیفست اصلی اسلام رو مشخص کرد، زهرای مرضیه، و شیوه دینداری و دینورزی رو به تمام متدینان و مؤمنان و پیروان این شریعت تا ابدیت بازگو کرد. سخن آخر من، عذرخواهی میکنم اطاله کلام شد، لذا جا داره که این روایت رو با شنیدید. خیلیاتون، همشو نمیخونم، فقط 4 دقیقه عرضم رو تمام میکنم. محضران بارکتون. هنگامی که آمد دوان دوان گفت یا ابن رسول الله، من دوست دارم حدیثی از مادرتون در فضائل مادرتون فاطمه بگویید که من این رو برای شیعیان شما بخونم، که تا آینده زمان شیعیان وقتی این حدیث رو میشنوند، دلهای اینها شادمان به شنیدن فضائل مادرتون بشه. وجود مبارک امام باقر فرمودن بسیار خوب. ان ابی، از پدرم، از پدرش، از پدرش، ان جدی رسول الله، از جدم رسول خدا، فرمودن رسول خدا که ازا کان یوم القیامه، روز قیامت که می آید آدم قیامت، نصب میشه منبری برای انبیاء الهی، اما یه منبر که از تمام منابر بالاتر است و اون منبر منه. اونگاه دستور داده می شود از سوی حق منبری برای اوصیاء انبیاء گذارده می شود. اما یه جایگاهی است که این رفیع تر از بقیه است و این هزان برادرم علی است، سید الاوصیاء است. اونگاه فرزندان و زبدگان و چکیدگان مکتب انبیا به صحنه میان، اما در میان اونها مقامی که برای دو گل من، برای دو نور دیده من، الحسن و الحسین قرار داده می شود، جای دیگری است که سیدا شباب اهل جنن. اونگاه برای بانوان برجسته مکتب نبوت و وحی خطاب می شود، یک یک پیامبر فرمودند. اونگاه ینادی المنادی، جبرئیل که منادیست میگوید، یک یک صدا میزند: ای نه فاطمه تو بنت رسول الله، عین خدیجه، عین مریم، عین آسیه، یک یک این بانوان میان به صحنه حشر میان. بعد رسول خدا فرمودن، قسم خوردن، فرمودن اونگاه جبرئیل میاد به ناقه از نوق جنه، نمیفهمیم یعنی چه، مرکبی رو میارد از اون مرکبهایی که خدا میداند، دخترم فاطمه بران مینشیند، جبرئیل از سوی، میکائیل از سوی، فرشتگان خاص الهی میان. بعد هنگامی که دخترم فاطمه میخواد بیاد وارد بشه، این روایت رو همه منابع شیعی و سنی نوشتن، اول شخص یدخل الجنه فاطمه تو بنت رسول الله، اولین کسی که پا به بهشت میگذارد فاطمه دختر پیامبر است. رسول خدا فرمودن وقتی میخواد وارد بشه، اینجا اون جمله ای که شنیدید. بعد خطاب میرسد از مستر زلجرا که اهل محشر قزو چشماتون رو بزیر بگیرید، آخر دختر رسول خدا فاطمه میخواهد از محشر گذر کنند به سوی بهشت. بعد پیامبر فرمودند دخترم فاطمه، فقط میخوام همین قسمت چه بخونم خدمتتون، فاذا صارت عند باب الجنه، میرسد دخترم به درب بهشت، بعد تلتفت و یه التفاتی میکند به سوی مستر ذوالجلال، میایستد فاطمه، فیقول الله، بعد خدا میگد یا بنت حبیبی، ای دختر حبیب من، ما التفاتو که چی خواسته تو، چرا ایستادی، وقد امرتو بکه الى جنتی، و من گفتم که تو را به سوی بهش رهنمون کنن، فتقول، دیگه من این قسمتاش برای شما ها میخورم، قسمتهای بعدی بعد این قسمت رو بخونم، فتقول یا رب، اینه که من عرض میکنم عزیزان، اینه که باید مقام فاطمه رو اینجا متوجه بشیم، یا رب احببتو انیعرف قدری فی مثل آزلیوم، خدای من میخوام امروز جایگاه من رو به اهل محشر نشان بدی و مردم به خلائق، به هستی نشان بدی، جایگاهی که من عنایت کردی و مقام فاطمی شناخته بشه. یعنی چی دلالت متضمنی این معنا چیه؟ یعنی که در دنیا هر چی گفتن خلائق به فهم من نرسیدند، یعنی لیله قدر مصطفی و قدر لیالی علی بر دلال فان زده مهر و محبت شرر، یعنی آن که بالاخره باید گفت شاهده علی است او، عقل نخسته هست او، چه خانم و چه نامنش، لیس که مثلها بشر، مگه میشه براش نمونه آورد که بگوییم. بعد تقول یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثلها، فیقول الله، خداوند میفرماد یا بنت حبیبی، اب ندارد، ارجعی، برگرد، فنظری، نگاه کن، من کان فی قلبهی حب لك اول احد من ذریتك فخذي بيده فادخليه الجنه، نگاه کن تو این اهل هش، ببین کدام دل برای محبت تو فرزندگان تو پاره پاره است و سوخته است، بگیر صاحب اون دل رو با خودت به سوی هش و به سوی بهشت رهنمون کن. وجود مبارک امام باقر تا اینجا که فرمودن، اما اینشو برای شما گفتن، فرمودن والله یا جابر، به خدا قسم ای جابر، انها ذالک الیوم، مادرمون اون روز تلتفت و شیعتها و محبیها کما یلتقی الطیر الهب، اینه که دوستان شاعر ما گاه میخونن، مادرم فاطمه همان گونه که مرغ دانه ها رو برمیچیند، همچون مرغی که دانه میچیند، زهرای مرضیه یک یک محبینش رو از میان هشت جمع میکن. اما کار به اینجا تموم میشه؟ نه نه، فعضا سار شیعتها معها اندباب الجنه، شیعیان زهرای مرضیه به آستانه ورود به بهشت میرسن. بعد یک باره از سوی خدا یه توجه به دل انشاءالله باید بگوییم شما عزیزان میشه، بعد یلقل الله فی قلوبهم، نه اینکه خودشون، خدا به دلهای اینها القا میکند یه چیزی را، ایلتفتو، یک بار اینها نظاره میکن، میگن پروردگار ما هم نمیریم بهش، شما چی میگید؟ شما چه میخواید؟ اینها هم میگن یا احبا، خداوند میگه یا احبا ایملتفاتکم، فقط شفعت فیکم فاطمه بنت حبیبی، فاطمه شفیع شما، چی میگید؟ فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا، ما هم دوست داریم جایگاهمون شناخته بشه امروز برای دنیا، اگر ما رو تو دنیا تحقیر کردن، ذلیل کردن، کوچک شماردن، میخواییم امروز جایگاهمون دانسته بشه.
بعد اونگاه فیقول یا احبایی ارجعو، دوستان من برگردید، ونظرو، ببینید من احبکم لحب بفا. کتی تو دنیا اگر هر کی محبت به شما کرد به خاطر اینکه شما محبت زهرا رو داشتید، ببینید من اطعمکم لحب بفاطمه، اون کسی که شما رو خورانید به خاطر محبت زهرای مرضیه، اون کسی که جامه به شما پوشان به خاطر محبت، انظرو من سقاکم شربتن فی حب بفاطمه، اون کسی که به شما نوشیدنی داد در محبت زهرای مرضیه، انظرو من رد انکم غیبتن فی حب بفاطمه، اون که از آبروی شما در دنیا به خاطر فاطمی بودنتون دفاع کرد، حالا شما خضو به یده، شما هم بازوی اون رو بگیرید و ادخلوه الجنه و اون رو با خودتون به سوی بهشت رهنمون کنید. چه بگوییم فاطمه جان؟ اون چه میگیم اعتقاد داریم و واقعا میدانیم که زبان ما الکنه در شأن و منزلت توست. اونجا که پدر بزرگوار تو مگر رسول خدا میتواند بدون اذن خدا چنین سخنی رو بگوید که بگوید ابوها فداها، مگر پیامبر میتونه به اذن خدا خم بشه دست تو رو ببوسد؟ اونجا که پیامبر چنین میکند و زمزمه ابوها فداها شنیده میشه، ما چه بگوییم در شأن و منزلت تو ای بانوی بزرگوار؟ پروردگارا به آبروی صدیقه طاهره توفیق معرفت و شناخت، تبعیت و درک مقام و منزلت فاطمه رو و مشی در مسیر اون رو بر ما کرامت و ارزانی بدار. پروردگارا ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی محشور بگردان. ارواح طیبه همه شهیدان، عالمان، فقیهان، امام شهیدان، بالاخص روح بلند تازه گذشته مرجع عالی قدر حضرت آیت الله های بهجت رو با مقامات فاطمی محشور بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.